صبحتون بخیر باشه. شما همچنان شنونده رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط و آرامش هستید.
اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم، خصوصاً پزشکی و ریاضیات، عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایران شناسی، برنامه 22 تاریخ پزشکی ایران را با نام در گذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. با ورود جرجیس پسر بختیشو از گندی شاپور به بغداد مرکز خلافت عباسیان، پای طبیبان ایرانی به مقر فرمانروایی جهان اسلام باز شد. به ویژه هارون الرشید، پنجمین خلیفه عباسی، در تحکیم حضور این خاندان پزشک در بغداد و تأثیر آنان در پیشبرد امر طبابت در جهان اسلام نقشی اساسی داشت. پس از جرجیس، پسرش بختیشوع دوم که او هم تحصیل کرده مدرسه طب گندی شاپور بود، به بغداد راه یافت. تبحر و درایت خاندان بختیشوع در پزشکی و جایگاه آنها در شناسایی بیماری‌ها و معالجه بیماران موجب گردید تا خلفای عباسی خاندان بختیشوع را به خدمت بگیرند و آنها ضمن ارائه خدمات بالینی به خلفای عباسی به ترجمه و تألیفاتی در علوم به ویژه طب بپردازند و نقش ماندگاری را در تمدن اسلامی در حوزه پزشکی از خود بر جای گذارند. مجموع فعالیت‌های علمی و عملی خاندان بختیشوع در زمینه‌های مختلف پزشکی که در طول چندین نسل از نسلی به نسل دیگر در میان این خاندان انتقال می‌یافته، سبب گردیده که این خاندان به عنوان میراثداران علمی دانشگاه گندی شاپور و حلقه ارتباط دهنده پزشکی باستان به پزشکی دوره اسلامی به ایفای نقش بپردازند. و اینک ادامه بحث. حضور بختیشوع دوم در دربار عباسیان به زمان مهدی عباسی باز می گردد، زیرا او برای نجات فرزندش هادی از یک بیماری مهلک دست به دامان دانشگاه گندی شاپور و بختیشوع دوم شد. بختیشوع توانست هادی را که بعداً به نام الهادی بر تخت خلافت عباسیان تنها به مدت یک سال تکیه زند، درمان کند و خلیفه بعدی هارون الرشید که میان سالهای 170 تا 193 هجری به مدت 23 سال بر سر قدرت بود و در 45 سالگی درگذشت، این بختیشوع دوم را در بغداد نگاه دارد و او را پزشک مخصوص خود قرار دهد. هارون با وجود شناختی که از این بختیشوع داشت، از پزشکان بغداد خواست او را آزمایش کنند. در این آزمایش بختیشوع اعجاب پزشکان را برانگیخت. پس از آن بود که هارون بختیشوع دوم را به عنوان رئیس پزشکان بغداد منصوب کرد. در دوران خلافت هارون بختیشوع همچنان سرآمد پزشکان بود. همچنین او در روانشناسی بالینی مهارتی بسیار داشت و بیماری‌های عصبی را به خوبی می‌شناخت. بختیشو نزد هارون بسیار عزیز و مقرب بود و یک بار نیز او را از بیماری سختی نجات داد تا اینکه در سال 185 هجری درگذشت و پس از او مقام علمی پزشکی در بغداد به پسرش جبرئیل رسید. این جبرئیل ابتدا به عنوان پزشک مخصوص خاندان ایرانی برامکه یا برمکیان خدمت می کرد و پس از مرگ پدرش بختیشوع دوم پزشک ویژه هارون الرشید و سپس خلیفه بعدی مأمون عباسی شد. جبرئیل پس از پدر مقام رئیس پزشکان و پزشک مخصوص خلیفه های عباسی را در دست داشت. در اوائل جایگاه و مقام علمی جبرئیل پسر بختیشوع دوم به درجه ای رسید که وقتی هارون الرشید در سفر حج او را همراه خود برد و از سوی عده‌ای به علت بردن یک مسیحی به شهر مقدس مکه مورد انتقاد قرار گرفت، این پاسخ معروف را داد که قوام امپراتوری اسلام به خلیفه است و قوام خلیفه در دست این مرد. جبرئیل پزشک پس از چند سال حضور در بغداد و در دست داشتن ریاست پزشکان مرکز خلافت جهان اسلام نتوانست آن عزت و احترامی را که پدرانش از لحاظ علمی و معنوی داشتند برای خود نگاه دارد. از آن پس جبرئیل در دربار باشکوه عباسیان که با مجادلات مبتذل و دسیسه آمیز احاطه شده بود به سر می برد. مورخان نوشته اند که او با میل و علاقه وارد چنین زندگی شد و قصرش در تجمل با قصر خلیفه برابری می کرد. اکنون دیگر روزگار گوشنشینی های علمی که مدیر مدرسه پزشکی گندیشاپور را مطلوب ترین طبیب دنیای اسلامی ساخته بود سپری گردیده بود. برتری و فضیلت علمی خاندان بختیشوع با ثروت و شخصیت فوق العاده‌ای که جبرئیل پزشک کسب کرده بود از میان رفت. ثروت افسانه‌ای این پزشک دربار خلفای عباسی را تا 88 میلیون درهم نوشتند. در سال 195 هجری هارون الرشید جبرئیل را امر کرد تا بیمارستانی در بغداد به سبک بیمارستان گندیشاپور بنا کند. بیمارستان ساخته شد و پزشکان و داروسازان آن از گندیشاپور جذب شدند. پس از جبرئیل پسرش که او هم بختیشوع نام داشت، چهارمین شخصیت پزشکی این خاندان پزشک و یادگار دانشگاه گندیشاپور در دربار عباسیان بود. این بختیشوع که او را بختیشوع سوم می نامیم، از پزشکان معروف عهد خلیفه بعد از هارون یعنی مأمون عباسی بوده است. مأمون در لشکرکشی‌های خود به آسیای صغیر بختیشوع سوم را نیز به همراه خود می برده است. طبیب مخصوص خلیفه عباسی پس از درگذشت مأمون به عنوان پزشک خلفای دیگر عباسی الواثق، متوکل و المعتز در دربار آنان خدمت کرد. او به عنوان یکی از خاندان آل بختیشوع در حوزه پزشکی همچنان جایگاه برتر پزشکی خود را نزد خلفای عباسی حفظ کرده بود، به گونه ای که برای معاینه و معالجه زنان پسردار خود کاملا به او اطمینان می کردند، امری که برای خلفای عباسی و وارثان آنها بسیار مهم بود. آنچه شنیدید برنامه 22 در گذرگاه تندرستی بود، کاری از فضای مجازی رادیو سلامت. تا برنامه 23 شادی ها و تندرستی هایتان پایدار باد.
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش. موج FM ردیف 102 مگاهرتز.
هموطنان،
ورزشکاران،
پهلوانان،
سلام بر شما، صبح شما بخیر.
نفس دوم.
الهی با امید تو، به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام به شما. سلام شما سحرخیزا، سلام شما که ورزش بخش جدا نشدنی از زندگیتونه. صبحتون بخیر. از این لحظه تا ساعت 10 صبح برنامه نفس دوم رو تقدیم حضورتون میکنیم و امیدوارم مثل همیشه سلامت و تندرست باشید. دوستان، بعضی از افراد خیلی کمنات دارم میگم، بعضیا گرما این فصل رو بهونه خوبی قرار دادن برای اینکه ورزش نکنن و برای این باورن که اصلا تو این فصل نمیشه ورزش کرد. اما دوست من، قربونتون برم، هیچ چیزی نشد نداره، داره، حالا بهتون میگم. یه ورزشکار واقعی توی هر فصلی از سال با انرژی ورزش میکنه و گرما و سرما رو برای ورزش نکردن بهونه نمیکنه. اما جدا از اینکه چه ورزشی رو انتخاب بکنیم، باید به بعضی نکات هم توجه داشته باشیم که دچار گرمازدگی نشیم. بله دوستان، این هفته با موضوع ملاحظات ورزش در فصل گرما در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم و نظرات خودتون رو میتونید برای ما ارسال بکنید و یا هر سوال دیگه‌ای که در حوزه تخصصی پزشکی ورزشی دغدغه این روزهای شماست، این برنامه یعنی نفس دوم جای مناسبی برای مطرح کردنشه. اما راه‌های ارتباطی ما با شما: سامانه پیام کوتاه 3102 و شماره تلفن 2265 2876. اما در کنار شما عزیزان میرم که میزبان میهمان محترم این هفتمون باشم. در حوزه تخصصی پزشکی ورزشی آقای دکتر سید امیر حسین خلیلی‌فر، متخصص پزشکی ورزشی، در استودیو حضور دارن. آقای دکتر سلام به شما، صبحتون بخیر باشه، به نفس دوم این هفته خیلی خوش اومدید.
بندن سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترم و شنونده‌های بسیار دوست داشتنی که بعد از مدت خدمتشون هستیم و واقعا دلتنگشون بودیم.
سپاسگزارم،
برنامه بسیار خوبی رو در کنار شما و دوستان اجرا کنیم.
قطعا میتونه، و سپاسگزارم از اینکه قبول زحمت فرمودید در کنار ما و عزیزان شنونده هستید. و قطعا حضور شما آقای دکتر و نکاتی که در ارتباط با موضوع این هفته خدمت دوستان شنونده ما مطرح میکنیم براشون بسیار راهگشا خواهد بود. و همونطور هم که خدمت دوستان گفتم، هر سوال دیگه‌ای که شما عزیزان شنونده در حوزه تخصصی پزشکی ورزشی توی ذهنتون، دغدغه این روزهاتون، آقای دکتر خلیلی‌فر در استودیو حضور دارم و بنا به مدت زمان اختیاری ما انشالله پاسخگو خواهند بود. اما آقای دکتر، بریم سراغ موضوع این هفتمون، ملاحظات ورزش در فصل گرما. توضیحات ابتدایی شما تا دوستانم قدری دقیق‌تر با موضوع ارتباط برقرار کنم در خدمت شما.
خواهش می‌کنم. موضوع بسیار خوبی رو مطرح فرمودین و جاش هست واقعا، به خصوص با این تغییرات اقلیمی و دمای بالاتر محیط نسبت به سال‌های گذشته.
بله.
و همینطور اشعه مبرر بنفش خیلی بالا که این خیلی مسئله مهمی است و باید مد نظر قرار بگیره. در مقدمه خدمتتون عرض میکنم که ما وقتی از گرمازدگی صحبت میکنیم بیشتر از تأثیرش بر روی دمای مرکزی بدن صحبت میکنیم.
بله.
و این رو باید در نظر بگیریم که بدن ما که به هر حال انسانی که موجود خونگرم هست به تغییرات دمایی حساسه و تقریبا میتونیم بگیم 2 درجه زیر دمای نرمال و 2 درجه بالای دمای نرمال بدن، نزدیک مثلا 39.5 تا 40 درجه در حد اکثر و نزدیک 35 تا 36 درجه حداقل رو میتونه تحمل کنه. پایینتر و بالاتر از این محدوده میتونه آسیب زا باشه برای بدن. و دیگه این که گرمازدگی رو به عنوان یک تغییر حالت در نظر نگیریم. ما گرمازدگی چون حالا در این برنامه خدمتتون خواهم گفت آسیب گرما 3 مرحله داره و گرمازدگی شدیدترین حالت هست و بسیار میتونه مرگ آفرین باشه، بنابراین باید کاملا جدیش بگیریم. ولی با همه این تفاصیل مانع از این نیست که شما ورزش نکنین، چون هم ساعت‌ها قابل تغییر هستن برای ورزش و هم نوع ورزش‌ها. شما میتونید از ورزش در فضای باز به ورزش داخل سالن با تهویه خوب مثلا مبادرت بفرمایید، و یا اینکه مثلا ورزش‌های آبی خیلی خوب میتونید در تابستون و فصل گرما ازش استفاده بکنید. بنابراین
درسته.
شما منعی برای ورزش نکردن در هیچ حالتی نخواهید.
بسیار عالی، سپاسگزارم توضیحات شما آقای دکتر خلیلی فر، متخصص پزشکی ورزشی، و ممنونم از همراهی شما همیاران گرامی. بهتون پیشنهاد میکنم تا پایان برنامه این هفته این نفس دوم ما رو همراهی بکنید. نکات بسیار ارزشمندی که آقای دکتر خدمت شما عزیزان شنونده ارائه میکنن و منتظر نظرات شما دوستانم هستم. و سوالات خودتون رو در حوزه پزشکی ورزشی میتونید مطرح بکنید از طریق راههای ارتباطیمون 3102 سامانه پیام کوتاه و شماره تلفن 2265-2876. اولین بخش برنامه رو به اتفاق میشنویم، گزارش مصطفی دایی رو.
درود بر همه اونهایی که ورزش میکنن، درود به ویژه به خانمهایی که بالاخره به عنوان مادر و همسر سعی میکنن با ورزش و فعالیت بدنی روحیه خودشون رو شاد نگه دارن، جسمشون سالم نگه دارن. در قالب تیم‌هایی در برخی از بوستان‌های شهرمون ورزش میکنن، مثل محله شهر زیبای تهران و بسیار از محلات دیگری که بوستان‌های مناسبی دارد. اما این روحیه و انرژی و گفتگوی من با یک بانوی تهرانی. درود بر شما، روزتون بخیر.
سلام، ممنون از شما، روز شما بخیر باشه.
خیلی متشکرم. ساعت اولیه تقریبا صبح رو برای ورزش انتخاب کردید که سایه باشه، خنک باشه و انگار انرژی صبح هم مضاعفه.
بله، 100% روزی که با ورزش شروع بشه روز خیلی خوب و پر انرژی خواهد بود.
تیم ورزشیتون چند نفر است؟
تقریبا 10-12 نفر میشیم.
و این حرکات منظمی که انجام میدید فکر کنم روحیه رو خیلی میبره بالا دیگه، جدا از اون انرژی جسمی.
بله 100%. یه چند سالی میشه که با این دوستان مشغول هستیم و ورزش صبحگاهی رو انجام میدیم.
پایدار باشید انشاءالله. هوا گرمه نه؟
خیلی این روزا هوا گرم شده. بله.
خب شما ورزش رو انجام میدید، تقریبا هم تیمی های شما هم از لباس های روشن استفاده کردن. من میخوام بدونم جدای از این موضوع چه ملاحظاتی رو باید برای فعالیت بدنی در گرما ما داشته باشیم؟
خب آب زیاد باید مصرف بشه و تو سایه معمولا این حرکات و ورزش همونو شروع میکنیم انجام دادن، چون تابستون بسیار هوا گرمه و تو جاهایی باشه که آفتاب باشه واقعا دوستان اذیت میشن.
اگر تمرینات قدرتی رو بخواید انجام بدید در هوای گرم چی کار میکنید؟
معمولا رو مپایی که انجام میدیم میبریم روی چمن و جاهایی که سایه باشه دیگه، از سایه درخت ها استفاده میکنیم.
و اینکه حالا اگر در هوای خنک انجام بشه بهتر نیست؟ مثلا فعالیت بدنی رو در هوای گرم بخواید انجام بدین، حالا به نوعی تنظیم بکنید که سبکتر باشه.
بله حق با شماست، اما خب با توجه به کرونا این چند سالی که بود باشگاه تعطیل بودن، ما همراه دوستامون ورزش رو کنار نذاشتیم، همچنان ادامه دادیم و به خاطر تعطیلی باشگاه‌هایی که بود ورزش انتقال دادیم به پارک.
خب یه سوال دیگه از شما بپرسم، وقتی قرار هست که یه فعالیت بدنی سنگی اون هم در هوای گرم انجام بشه، جدا از اینکه در سایه بخواید انجام بدید روی چمن، راه دیگه سراغ دارید؟
خب صبحای زودتر معمولا میایم که هوا خنک‌تر باشه، یا آخر شب‌ها که به عنوان یه پیاده روی دوستانه اگر بیایم انجام بدیم تایمایی باشه که هوا خنک‌تره، کمتر اذیت بخوایم بشیم.
بسیار عالی. و فکر می‌کنید متناسب با حالا سن و سال افرادی که نزدیک هستن به میانسالی یا دوره جوانی رو سپری کردن، در روز باید چند دقیقه فعالیت بدنی انجام داد و در هفته چند روز؟
در روز که حداقل یک ساعت باید باشه و حالا این تقسیم بشه بین تایمی که یه تایمی برای پیاده روی باشه، یه تایمی برای ورزش‌های سنگین‌تر باشه، و در هر هفته فکر می‌کنم هر روز لازمه، برای هر چه خانم‌ها چه آقایون، چه علاوه بر سلامت واسه روحیه هم خیلی خوب و مناسبه.
ما که کلی انرژی گرفتیم از حضور دوستان و این حرکات ورزشی منظمی که در قالب یک تیم دوستانه انجام میدن در این بوستان در شهر تهران، اما شما هم ورزش کنید و ورزشکار بمانید. ادامه برنامه نفس دوم از پخش رادیو سلامت.
نفس دوم.
بله، بسیار علی، سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان شنونده برنامه نفس دوم. این هفته با موضوع ملاحظات ورزشی در فصل تابستان در خدمت شما همیهنان گرامی هستیم و کارشناس محترم این هفته برنامه‌مون آقای دکتر سید امیرحسین خلیلی فر که در استدیو حضور دارن. بهتون پیشنهاد میکنم سوالات خودتون رو به غیر از موضوع این هفته در حوزه تخصصی پزشکی ورزشی در این برنامه مطرح بفرمایید. از طریق راه ارتباطیمون 3102 سامانه پیام کوتاه ما هست و شماره تلفن 2265-2876. اما آقای دکتر، به اتفاق گزارش آقای دایی رو شنیدیم، نکته ای هست که بفرمایید در ارتباط با این گزارش؟
بله، از جناب دایی هم تشکر میکنیم و همینطور از این شنونده خوبمون که در این هوای گرم بالاخره اینقدر ارق و تعصب دارن و ورزششون انجام میدن. یه نکته خیلی مهمی که فرمودنی سرکار خانم بود که آب زیاد بنوشیم. نه، واقعا ببینید، زیاد نوشیدن آب درست نیست.
بله،
آب اگر که به اندازه عرض کنم که خارج از ظرفیت بدن نوشیده بشه، خودش میتونه مسمومیت ایجاد بکنه و باعث افت سدیم خون و ورم مغز و خیلی مسائل جدی بشه. بنابراین نوشیدن آب باید در حدی باشه که اگر به صورت عامیانه‌اش بخوایم رنگ ادرار زرد کم رنگ باشه و وزن مخصوص ادرار در محدوده متناسبی که در آزمایشگاه اگر شما بررسی بکنید، وقتی آزمایش تجزیه ادرار میدن مشخصه، با SG یا specific gravity یا وزن مخصوص ادرار مشخصه، توی محدوده خاصی است، باید در اون محدوده باشه. نه زیاد نوشیدنش خوبه نه کم نوشیدنش. ضمن این که اگر زمان ورزش طولانی هست، بهتره به جای آب از نوشیدنی ورزشی استفاده کنید. نمیگم حتما بخریم، ولی میشه درستش کرد و تقریبا این نوشیدنی ورزشی بعد مقدار املاش و سدیمش شبیه به سرم‌های تزریقی نمکی باشه به نام نورمان سالی. 9 گرم در لیتر باید نمک داشته باشه.
درسته.
وقتی تحریق زیاد هست، وقتی که عرض کنم خدمتتون که هوا گرمه، شما وقتی تحریق میکنید فقط آب از دست نمیدین، سدیم، پتاسیم، منیزیم، آمونیوم، عرض کنم که اوره، اسیدوریک، اینا همراه تحریق از بدن دفع میشه. بنابراین بعد املاحش جایگزین بشه و یعنی خب حالا علائم خاصی مثل اون کرامپای عضلانی و تشنج غیره به دنبال خواهد داشت.
و آقای دکتر خلیلی فر، در این نوشیدنی ورزشی که بهش اشاره کردید، به غیر از سدیم که همه به اسم نمک میشناسیمش، نیاز به قند هم در این نوشیدنی هست؟
همین رو می‌خواستم عرض بکنم که یکی از راه‌های خوب برای اینکه اشتباه در تهیه‌اش نداشته باشیم، از این محلول‌های خوراکی ORS که برای اسهال بچه‌ها هست، اینا رو می‌تونید آماده بگیرید از داروخانه‌ها، آماده کنید به جای نوشیدنیتون از این استفاده کنید.
نسبت استانداردی داره.
بله، بله. اون تا معمولاً 9 گرم در لیتر نمک داره و عرض کنم خدمت شما یه چیزی حدود 5 گرم میشه در 100 سی سی بهش قند هم اضافه کرد. اینا خب به شرطی هست که دیابت نداشته باشین.
بله.
و عرض کنم فشار خون نداشته باشین و میشه و مثلا کسی که حالا بیماریای زمینه‌ای داره با پزشکش مشورت بکنه یا با کسایی که در این حوزه ورزشی آشنایی دارن.
درسته.
که محلولای ما هم هایپوتونیک داریم، یعنی نمک کمتر، ایزوتونیک داریم و هایپرتونیک داریم.
بله.
حالا کسی اگر مثلا مشکل کلیوی داره، فشار پایین هست، هایپرتونیک بهش داده میشه.
درسته.
و برعکس اگه فشار بالا هست، میتونه از هایپوتونیک هم استفاده بکنه.
آقای دکتر، توی بازار یه شکری هم هست به اسم شکر قهوه‌ای، فرق میکنه با شکر سفید دیگه موجوده؟
شکر قهوه‌ای نسبت به شکر سفید با توجه به اینکه افزودنی‌های کمتری داره، برای اینکه سفید خب به هر حال سفید کردنش با مواد شیمیایی انچنان
بله.
افزودنی‌های کمتری داره قطعا مقبول تر است.
بسیار عالی، سپاسگزارم از توضیحات شما و ممنونم از همراهی شما همیاران گرامی. اینجا همچنان برنامه نفس دوم، با ما در تعامل باشید. ملاحظات ورزشی رو در فصل گرمای این هفته داریم مرور میکنیم با حضور آقای دکتر سید امیرحسین خلیلی فر و شما عزیزانم در حوزه تخصصی پزشکی ورزشی سوالاتتون رو مطرح بکنید از طریق دو راه ارتباطیمون 3102 سامانه پیام کوتاه و شماره تلفن 2265-2876.
دکتر به من گفته 10 کیلو باید وزن کم کنی، دیابتی هستم. میخواستم ببینم آیا تو فصل تابستون آیا این کار وزن کم کردن کار درست و آیا دکتر تایید میکنن یا در ماه چقدر باید وزن کم بشه؟ بعد ورزش بیشتر تاثیر داره یا رژیم غذایی؟ اینو جناب دکتر ممنون میشم ما راهنمایی کنن دیابتی ها چجوری ورزش بکنن. خیلی خیلی متشکر، قربون شما.
ما هر روز تقریبا ورزش همگانی داریم به مدت یک ساعت و ربع و با توجه به اینکه الان هوا گرمه، با اینکه از ساعت 6:30 ورزشمون شروع میشه، ولی خب ما چه مقدار باید آب مصرف کنیم؟ حالا عین ورزش رو من شنیدم هنگام ورزش نباید آب زیاد مصرف کنیم و اینکه آب ساده کافیه یا نه، باید آب با حالا مقدار شیرینی مخلوط بشه یا مقداری نمک مخلوط بشه تا اون قند کافی به بدن ما برسه. ممنون میشم پاسخ بدید، خدا نگهدارت.
من تو خونه پیاده روی میکنم، بعد پنکرم روشن میکنم که عرق نکنم، آیا این اشکال داره؟ ممنون از راهنماییتون، لطفاً جواب منو بدین، خدا نگهدار.
من سنم 72 ساله. در هوای گرم باید رعایت کنیم که عرق بدنمون که زیاده نوشیدنی های ساله و خوب بخوریم، نه اینکه نوشابه یا آب میوه. آب لیمو عسل و شربت سکنجبین چیزی که در طب سنتی رواجه، مخصوصا هفته دوبار خاکشیر. خاکشیر خیلی برای همه مزاجی واقعا موثره. روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدار.
تابستون فصل بسیار مناسبی برای استقبال از انواع ورزش‌ها. قطعاً بدونیم که مثل همیشه پیشگیری بهتره. پس اول از همه بهتره که به آرامی ورزش رو شروع کنیم. اگه قرار فعالیت‌های جدیدی شروع کنیم، این نیاز به زمانی داره که بدن رو آماده کنیم و گرم کردن رو نباید فراموش کنیم. حتماً توقف‌های کوتاهی ورزش داشته باشیم. به میزان مصرف آب طعم‌دار شده هم می‌تونیم بیشتر توجه کنیم و خورده بشه. قطعاً صبح‌ها ورزش بهتره و قبل از شروع ورزش در تابستان سوخت‌رسانی کنید، حداقل 2 تا 3 ساعت قبل حتما وعده مصرف بشه تا سطح انرژی کم نشه و مخصوصا زمانی که بدنمون در حال گرم کردن هست، این موضوع بسیار اهمیت داره و از راه‌های سوخت‌سازی به بدن پیش از ورزش خوردن پروتئین اهمه که باید بهش اهمیت داد.
سپاسگزارم از همراهیتون. دوستانی که با ما تماس گرفتن صدای گرمشون رو شنیدیم، عزیزانی که از طریق شماره تلفنمون سوالات خودشون رو مطرح کردن و دیگر عزیزانی که اظهار نظر کردن در ارتباط با موضوع این هفته برنامه‌مون، یعنی ملاحظات ورزشی در فصل گرما و اینکه چگونه فعالیت بدنی خودمون رو در طول زندگیمون انجام بدیم که دچار صدمه و آسیب نشیم. اما همراه بشیم با کارشناسمون آقای دکتر خلیلی فر. از سوال اول که گفتن پزشک بهشون گفته 10 کیلو باید کاهش وزن داشته باشن، آیا در فصل گرم سال یعنی تابستون میتونن این کار رو انجام بدن؟ در ماه چه مقدار باید کاهش وزن داشته باشن و چه ورزش‌ها و حرکات ورزشی مهم آقای دکتر، یا رژیم غذایی برای کاهش وزن؟
بله، در فصل تابستان همشون میتونن هم ورزششون رو انجام بدن هم کاهش وزن داشته باشن. منتها دیابتی با توجه به اینکه داروهای خوراکی حالا یا انسولین مصرف میکنن،
بله،
در زمان ورزش باید مراقب باشن که دچار هایپوگلاسمی یا افت قند خون نشن، یعنی اینکه حتما اون صبحانه لازم رو مصرف بکنن وقتی میخوان ورزش بکنن و با رعایت اینکه در ورزش باعث کاهش میزان قند خون میشه یا دارو و انسولینشون رو مصرف بکنن، نه اینکه فرض کنین برای این کاهش وزن صبحانه نخورده برن هم انسولین رو بزنن هم ورزش رو بکنن و خدای نکرده گرفتار میشن و قندشون پایین میفته. با رعایت این مسائل اشکالی نداره. و ضمن اینکه وزن کم کردن بین 0.5 کیلو تا 700 گرم در هفته کافیه، یعنی در ماه شما مثلا نزدیک 2 کیلو 2 کیلو نیم میتونین به صورت نرمال و استاندارد و این رژیمایی که یه دفعه میگن حالا انواع و اقسام اسمارم داره که من
مایی 6-7 کیلو کم میکنیم،
قطعا بدونی که هم از عضلات داره تحلیل میره، هم مواد معدنی بدن برداشته میشه و همین که فشار عصبی بسیار زیادی وارد میکنه و معمولا هم